بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من المؤمنين. خلاصه اونچه که در رابطه با تاب در باب احکام تعلیقی ذکر شد، بنابر فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این است که ایشان صور مسئله را سه صورت قرار میدن. در دو صورت استصحاب را جاری نمی دانند، ولی در صورت سوم استصحاب را جاری می دانند طبعا لصاحب الکفایه. اما صورت اولا عبارت است از اینکه ما شک در بقای حکم کلی که مترتب شده است بر موضوع کلی به نحو قضیه حقیقیه، که مرجع چنین شکی در حقیقت به شک در نسخ حکم و ارتفاع حکم از موضوع کلی می باشد بعد از ثبوت، که این محل بحث ما نیست، چون ما یقین داریم که نسخی در میان نبوده است. صورت دوم این است که ما شک کنیم در بقای حکم فعلی و ارتفاع حکم فعلی از موضوعش، چون حالتی از اون موضوع متبدل شده است به حالت دیگر، مثل حالت عنبیت به حال زبیبیت در آمده باشد. در اینجا می‌فرمایند اگر ما حکم را که عبارت است از وجوب شرطی تعلیقی یا حرمت شرطی تعلیق مرتب بر موضوعی بدانیم که اون موضوع مقید شده است به یک شرط، که در حقیقت وقتی گفته می شود یحرم العسیر العنبی اذا غلا، وقتی قید را که غلیان باشد شرط موضوع قرار بدهیم و قید موضوع قرار بدهیم، مرجع این عنوان به این برمی گردد که گفته بشود حرمت العسیر المغلی. ولیکن در این فرض حکم که عبارت است از حرمت رفته است روی موضوعی که مقدر الوجود است و فعلیت این حرمت قهرن به فعلیت موضوع اوست. در این فرضم می فرماین استصحاب حرمت معلقه صحیح نیست، چون ما در عدم ارتفاع حرمت کلیهی که رفته است روی موضوع مقید، در این ما شکی نداریم، یقین داریم الان هم که اسیر عنبی مغلی حرام است. پس در اینجا هم چون شک در بقای حرمت نداریم، باز هم به اصطلاح در اینجا استصحاب معنا ندارد. پس موضوع اسیر عنبی مغلی بود. این اسیر عنبی مغلی که فعلیت پیدا نکرده بود تا حرمت فعلیه داشته باشد و استصحاب بشود، در این که آیا اون حرمت باقی است یا نه. پس اون چی که به نحو کلی حرمت دارد، حرمت کلیه انشائیه است که در این شک در بقا نداریم، چون الان هم یقین داریم که حرمت به نحو کلی که رفته است روی موضوع کلی که اسیر عنبی مغلی باشد باقی است. و اون چه که حرمت فعلیه خارجیه داشته باشد، این هم در حقیقت اینجا هم نمیشه استصحاب جاری کرد، چون موضوع حرمت فعلیه به فعلیت حرمت فعلیه فعلیت این حرمت به فعلیت موضوع است، و موضوع که فعلیت پیدا نکرده است یعنی در حال عنبیت حسب الفرض غلیانی نبوده است تا اون حرمت فعلی بشود و در ظرف شک در بقا او را ما استصحاب بکنیم. پس اون چه که دارای حرمت فعلیه است به لحاظ وجود خارجی، موضوعش تحقق پیدا نکرده و فعلیت نداشته است که بخواییم استصحاب بکنیم، لذا تحقق موضوع به تحقق تمام اجزا هست و تا موضوع تحقق پیدا نکند حکم فعلیت پیدا نمی کند. اینم صورت دوم. ولی اگر نه ما حکم تعلیقی را به معنای این بدانیم که حکم معلق شده است بر شرط، حقیقتاً زیادتاً بر شرط، حقیقتاً زیادتاً بر تعلیق حکم بر موضوع. تعلیق حکم بر موضوع معناش این است که ما در موضوع قیدی نمی آوریم و غلیان را قید موضوع قرار نمی دیم. موضوع برای حرمت عبارت است از خصوص عنب، و اما حکم به حرمت را ما مشروط می کنیم به این شرط که عبارت باشد از غلیان. پس موضوع حرمت اسیر هست ولی در حال عنبیت، و غلیان شرط حکم است نه جزء موضوع، و حکم مشروط است. خب واضح است که حکم مشروط تا شرط او حاصل نشود باز فعلی نخواهد بود. در اینجا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین استصحاب می توانیم بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ما درست است که شک در بقای حکم انشائی کلی برای موضوع کلی نداریم، چون اون مرجعش به مسئله نسخ بود، شک در نسخ نداریم، ولی حکم انشائی که منطبق بر این موضوع جزئی بشود، گرچه فعلیتش حسب این فرض منوط است به وجود شرط، و اینها معذالک استصحاب او ممکن هست. چرا؟ چون اگر شما بخواهید بگید آقا استصحاب جاری نیست چون حکم انشائی قبل الفعلیه قابلیت انشاء را ندارد، این مرکز اختلافی که مرحوم شیخ حکم انشائی را قبل از آنی که به فعلیت برسد که فعلیت حکم انشائی مشروط شرط اوست، قبل از این، این را قابل استصحاب نمی دانند. ولی مرحوم شیخ می فرماین خیر، حکم انشائی مشروط مثل حکم انشائی مطلق قابلیت استصحاب را دارد، به این معنا که انشاء که ماهیت او جعل دائی، انشاء حقیقت حکم عبارت است از انشاء به دائی جعل دائی، چه در جانب واجبات چه در جانب محرمات. این تمام اون چیزی است که به ید مولاست. گرچه فعلیت حکم در احکام تعلیقیه، اهم از اینکه احکام بعثیه باشد یا زجریه، یعنی واجبات یا محرمات، منوط است عقلا اگر از شروط معتبره به حکم عقل باشد، یا شرعا که اگر از شروطی باشد که شارع اونا را اعتبار کرده است، مثل استطاعت نسبت به وجوب حج. این انشاء می فرماید اگر منظور انشاء حکم کلی باشد، خب قهرن برمیگردد به شک در نسخ که مورد بحث ما نیست. ولی اگر اشکال به خاطر این باشد که انشاء مجعول از ناحیه شارع، ما شکی در او نداریم، این رو میفرماید نه. چرا؟ چون اونچه که ما در شک نداریم بقای حکم منشأ از ناحیه شارع به عنوان ناحیه شارع به عنوان انشاء کلی که روی موضوع کلی رفته است، این رو ما. اما انشاء متعلق به این موضوع جزئی به لحاظ اینکه حکم کلی از او متعلق شده است به کلی موضوع و این موضوع جزئی از مصادیق او باشد، این مشکوک البقا است بعد از آنی که موضوع تبدل حالت به حالت دیگری پیدا کرده است، فلذا قابلیت استصحاب را پیدا می کند. پس نتیجتاً ایشان تفصیل میدن بین اینکه شرط مثل غلیان قید موضوع باشد که عنوان عنب تحت عنوان عنب مقلی موضوع برای حرمت شده باشد و فرض واحد در موضوع به این تعبیر دیگر وجود داشته باشد، در اینجا استصحاب را جاری نمیداند که نتیجتاً موضوع یک تقدیر بیشتر ندارد و اون عبارت است از عنب مقلی. و اما اگر شرط برای حکم باشد، مثل تعبیر مرحوم شیخ انصاری که شرط می فرماید قید ماده باشد، و اگر استصحاب رو ما در این صورت برای قید را قید به اصطلاح حکم بدانیم، می فرماید حکم ثابت است برای ذات عنب و غلیان شرط برای حکم شده است، ولی مضافاً الى ذات العنب، نه عنب مقلی. لذا یحرم عنب اذا وجد اولاً و اذا غلا ثانیاً. پس دو تا فرض لازم است، چون به نحو قضیه حقیقی مفروض الوجود میگیریم موضوع را اولا، که ما اینکه مفروض الوجود میگیریم شرط را ثانیا. پس دوتا فرض دارد در اینجا، لها فرضان تعبیر میکند، برای همینه. پس اگر قید موضوع نباشد در این صورت، که اگر قید موضوع نباشد در فرض قید موضوع نبودن، حکم ثابت میشود برای این موضوع ولی به فرض الوجود، کما اینکه فرض دومی هم داشته باشد دارد در اینجا، و اون این است که فرض وجود شرط باشد. پس حرمت به ذات عنب برگشت، و اگر عنب وجود پیدا کند اولا و غلیان پیدا بکند ثانیا، حرمت برای عنب مغلی می شود فعلی. حالا اگر فرض وجود کفایت بکند، لذا در صورت تبدل حالت عنبیت به وصف زبیبیت استصحاب جاری است، و مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این صورت استصحاب را جاری می‌دانند و اشکالی در جریان استصحاب نمی‌بینند. لذا تعبیرشان این است که اگر فانکان جعل الحرمت للعام من الافراد المحققه الوجود والمقدره الوجود ولو لم توجد اصلا، این قضیه می‌فهمم قضیه حقیقی است نه خارجیه. بعد می‌فرمایند چون مفاد قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقیه هست، در فرض بحث ما دو تا تقدیر و فرض وجود دارد برای محمول این قضیه شرطی باشد. یکی این که ما نسبت به اصل وجود موضوع نیاز به تقدیر و فرض داریم، که مفروض الوجود در نظر می‌گیریم نه محقق الوجود، و فرض دوم عبارت است نسبت به شرط. لذا در اینجا میگیم فرض دوم عبارت از فرض وجود شرط، شرط را هم مفروض الوجود فرض میکنیم. اگر مفروض الوجود فرض شد، با این دو فرض که فرض وجود موضوع اولا و فرض وجود شرط ثانیا، نتیجه میشود که حکم انشائی شارع روی چنین موضوعی رفته است. خب اگر نه قید شرط به عنوان شرط نباشد، قهرن یک فرض بیشتر ندارد، و اون فرض در رابطه با نفس موضوع هست. در اینجا می‌فرمایند جریان استصحاب بلا اشکال هست و نتیجتاً استصحاب می‌شود کرد. لذا مستصحب را می‌فرمایند حرمت مرتبه بر موضوع مقدر هست، نه حرمت فعلیه‌ای که شما در این حرمت بگید آقا فعلیتش وابسته است به فعلیت موضوع، و چون موضوع فعلیت پیدا نکرده است، پس اون چرا که ما بخواهیم استصحاب بکنیم علم به حدوث او و علم به وجود او نداریم. نه، چنین چیزی نیست، چون مستصحب حکم مجعول بر موضوعی است که مقدر الوجود فرض شده است، و موضوعی است که مقدر الوجود فرض شده است واقعا. خب اگر بس که مقدر الوجود است، کما اینکه نسبت به شرط او هم مقدر الوجود به نسبت الی شرط است، قابلیت تعبد به بقا را در این فرض خواهد داشت. از این راه مرحوم محقق اصفهانی در این فرض استصحاب حکم تعلیقی را جاری می‌دانند. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که بعضی از محققین بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی دارند، و حاصل اشکالشان این است که فرمایش مرحوم شیخ مبنی بر این است که حکم انشائی ثابت باشد برای افراد خارجیه رأساً. خب اساس، و بعد در نتیجه میگوید که چون حکم برای فرد خارجی ثابت نمی شود، بلکه اضافه پیدا می کند به فرد، از باب اینکه این فرد مصداق موضوع کلی است. این انطباق فرد بر اون موضوع کلی می‌فرماید از امور شرعیه نیست تا قابلیت استصحاب را داشته باشد. پس استصحاب در حکم تعلیقی بنابر فرمایش مرحوم عاشق می‌فرماید داره اشکال است. خب واضح است که اصل اشکال بر این قرار گرفته است که تعبیر صریح این مستشکل هست که می‌فرماید لأنه مبنی على کون الحکم الانشائی ثابتن للافراد الخارجیه. خب این منفیس در کلام مرحوم حاشق، چون تصریح می‌فرمایند به این که به امکان در بله در فرض اول اشکال می‌دانند. می‌فرمایند اگر قضیه الاسیر الانبی المقلی حرامون به نحو جعل حرمت برای افراد اسیر مقلیه موجوده بالفعل و موجوده در ما بعد بدانند، تسلیم کنند فالقضیه تو خارجیتون. و در اینجا خود مرحوم عاشق اشکال میکنند، میفهمان و من الواضحه انه لم یوجد اسیر مقلی فی حالت الانبیه. خب واضح است که ما اسیر انبی مقلی نداشتیم در سابق و الان هم نداریم. اون چه که ما الان داریم زبیب اسیر زبیبی مقلی است و اسیر انبی مقلی اصلا به فعلیت پیدا نرسیده است و فعلیت پیدا نکرده است در حال انبیت. خب اگر این چنین است، اینجا میفرمایند خب استصحاب جاری نیست و خود ایشان هم تصریح میفرمایند انه لم یوجد اسیر مقلی فی حالت العنبیه لیترتب علیه حکمه و یستصحب اذا شک فی بقائه. این صریح عبارت ایشان است. فرض دوم هست که ایشان بنابر این فرض میفرمایند استصحاب قابل جریان است و میشود استصحاب کرد. کلزا میفهمد و امکان جعل الحرمه للعقت الوجود و المقدرت الوجود. در فرض اول فقط برای افراد بود، نه افراد خارجی اعم بود از افراد موجوده بالفعل یا افرادی که بعدن پیدا میشود، اون مفاد قضیه خارجی بود. ولی بنابر فرض دوم که مفاد قضیه حقیقی است، ما افراد را به عنوان این قرار میدیم، میگیم آقا حکم است برای این کلی به لحاظ افراد، ولی افراد اعم از افراد موجوده یا افرادی را که ما مفروضت الوجود در نظر میگیریم. اگر موضوع اعم از موجوده بالفعل و مفروضت الوجود باشند قهرن، ولو اصلا وجودم پیدا نکنند، در این صورت قضیه تام و تمام است، چون قضیه حقیقی است. و چون قضیه به نحو فرض دوم است، در صورتی که موضوع مطلق باشد ما یک فرض داریم نسبت به افرادی که وجود ندارن، میگیم که موضوعی که مفروض الوجود در نظر گرفته شده است. و اما اگر شرطی برای حکم باشد، ما دو تا فرض و تقدیر در اینجا باید داشته باشیم، یکی نسبت به موضوع، یکی نسبت به شرط. میگیم این حکم رفته است روی این موضوع به نحو قضیه حقیقیه، ولی ما موضوع رو مفروض الوجود در نظر میگیریم اولا، که ما اینکه شرط حکم را هم مفروض الوجود میگیریم ثانیا. پس دو تا تقدیر میفرمایند و دو تا فرض در این فرض است. اینجا میفرمایند هیچ اشکالی ندارد جریان استصحاب، و نتیجتا اشکالی که در ذهن آمده بود که باید فعلیت داشته باشد، ما اصلا فعلیت رو بنابر این فرض دخیل نمیدانیم. لذا میفرمایند موضوع این قضیه، موضوعش اسیر انبی مقلی که مقدر الوجود است نه محقق الوجود. مستشکل اساس اشکالش بر این است که موضوع را و به اصطلاح حکم را میفهمد اون موقعی حکم است که محقق الوجود باشد موضوع او. و حال اینکه عرض کردیم اگر قضیه خارجی باشد این چنین است، ولی اگر قضیه حقیقی باشد که در باب احکام شرعی قضیه را حقیقی قرار میدیم، لذا عرض میکنیم مکررم گفتیم که اگر شارع میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، معنای این کلام این نیست که مستطیعی در خارج داشته باشیم، اصلا مکلفی هم ما نداشته باشیم، این حکم تحقق پیدا کرده است و این حکم از ناحیه مولا انشاء شده است و ما در انشاء این حکم ورای وجود موضوع ولو فرضاً چیزی دیگری لازم نداریم. خب واضح است که معنای کلام این است که اگر فرض را میگیریم برای اینکه مکلفی وجود پیدا بکند و اون مکلف استطاعت داشته باشد، قهرن حکم وجوب حج روی او رفته است. حالا ولو اینکه در خارج اصلا مکلفی نداشته باشیم یا باشد و استطاعتی نداشد، اینجا هم در حقیقت درست مثل محل بحث ما است که دو تا فرض هست. یکی اینکه موضوع را ما مفروض الوجود میگیریم که مکلف باشد، ثانیا شرط او را هم مفروض الوجود اخذ میکنیم که فرض میگیریم برای اینکه استطاعت هم وجود پیدا کند. اگر تحقق پیدا کند اولا و استطاعت هم تحقق پیدا کند ثانیا ولو الان وجود ندارند، اما ما فرض را بر این میگیریم که اگر وجود پیدا کند یجب علیه الحج. در مانحنفی هم اگر غلیانی پیدا بشود در خارج ولو نباشد الان، و غلیان هم پیدا بشود، عنب باشد و غلیان نباشد، فرض را بر این میگیریم که اگر این دو تا چیز وجود پیدا بکند، شارع انشاء حکمشه که عبارت بوده از حرمت برده از روی این، و اگر این باشد دیگه بنابراین اشکالی نخواهد داشت. البته شیخ انصاری رضوان الله علیه خواستن برای این که به اصطلاح ما استصحاب را جاری بدانیم، آمدن از این باب وارد شدن که استصحاب ملازمه بین غلیان اسیر و حرمت را مطرح کردن، یا سببیت غلیان برای حرمت را. این بیان از نظر مرحوم عاشق عرض کردیم که صحیح نیست برای رفع اشکال و برای جریان استصحاب، چون این ملازمه و سببیت قابلیت جعل را استقلالا ندارد، بلکه جعل او جعل تبعی است، یا به تعبیر دیگر جعل انتزاعی است، و این جعل انتزاعی چیزی نیست که بخواهد به اصطلاح در اینجا ما به واسطه او را استصحاب بکنیم، چون این از لوازم در حقیقت مجعول تبعی در مقابل مجعول بزور از لوازم تکوینیه مجعول شرعی خواهد بود. پس این معنا اینکه تصحیح کند استصحاب را در احکام تعلیقیه ندارد، و اگر مراد از تعبد بلازم مجعولش تشریعی باشد، اولا این مترتب بر ملزوم هست نه بر ملازمه، و بر فرض هم مترتب بر ملازمه باشد امر عقلیست نه شرعی، فلذا قابلیت استصحاب را ندارد. هذا تمام الکلام راجع به این قسمت از بیانی که مرحوم شیخ انصاری مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن، و اشکالی که بعضی از اکابر کردن، که اشکال اگر یک مقداری دقت میشد در فرمایش خود مرحوم عاشق، این اشکال اصلا جا نداشت، چون خود مرحوم عاشق هم بنابر فرض خارجی بودن قضیه اشکال را وارد میدانن و استصحاب را جاری نمیدانند. بنابر فرض اخذ قضیه را به نحو قضیه حقیقی استصحاب را جاری میدانند و اشکالی هم که مستشکل کرده است عرض کردیم وارد نیست. در ادامه کلام صاحب کفایه تحت عنوان انقلت اشاره به اشکال دیگری کرده است که منکرین جریان استصحاب تعلیق به این وجه تمسک کرده اند، چون عرض کردم اون کسانی که استصحاب را جاری نمی دانند به وجوهی تمسک کرده اند. یکی از وجوهی که به اون وجه استدلال کرده اند این است که تعبیر صاحب کفایه تحت عنوان انقلت است، که می فرماین انقلت نعم ولکنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته به استصحاب ضده المطلق، فیعارض استصحاب الحرمت المعلق للعسیر به استصحاب حلیت المطلقه. خلاصه این وجه این است که عرض بکنیم این استصحاب معارض دارد بر فرض جریان، و معارض او عبارت است از معارض است به استصحاب حکم فعلی که ضد حکم معلق است. فهناک حکمان احد الحکمین که به برکت استصحاب علا فرض جریان مستشکل میگوید، علا فرض الجریان وجود خواهد داشت، استصحاب حکم تعلیقی است. و حکم آخر عبارت است از حکم استصحاب حکم فعلی که این ضد اون حکم معلق است. پس قهرن استصحاب تعلیقی به لحاظ معارضه بلا اثر خواهد بود، چون دائما مبتلای به معارضه است. مثلا در مثال اسیر زبیبی که غلیان پیدا کرده است، حکم فعلی اسیر زبیبی، عروض زبیبیت برای عنب، اسیر زبیبی قبل از آنی که زبیبیت برای عنب حاصل بشود که عبارت بود از حالت عنبیت، حکمش اباحه بود. بعد از عروض عنوان زبیبیت و به شرط الغلیان، حرمت معلقه بر غلیان فرض بر این میگیریم که استصحابن ثابت باشد. خب در اینجا یک حکم مقابل هم دارد که ضد این حکم است، استصحاب حلیت مطلقه‌ای که برای این به اصطلاح اسیر زبیبی مقلی وجود دارد قبل از زبیبیت. بعد از تعارض این دو استصحاب، مرجع قاعده الحل هست در اینجا. پس در تمام مواردی که ما استصحاب تعلیقی بخواهیم جاری کنیم، حکم فعلی معارض نسبت به حکم معلق وجود دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه موضوع قبل از حصول شرط که عبارت است از غلیان، خالی از حکم که نمی شود باشد، لذا حکم قهرن دارد. و این معنا که ما بگیم ارکان استصحاب تازه در استصحاب تعلیقی وجود داشته باشد و ثبوت تقدیری موجب تفاوتی در ارکان استصحاب نشود، ولیکن معزالک استصحاب حکم، تعلیقی جاری نیست به خاطر اینکه معارض. پس بنابراین مرجع این اشکال یا به تعبیری این بیان به این است که مانع برای جریان داریم از حجیت استصحاب حکم تعلیقی مستصحب. در وجه قبلی اشکال به این بود که مرجع اشکال به این بود که ما مقتضی برای جریان استصحاب نداریم، ولی در این وجه مرجعش به این است که مانع وجود دارد برای جریان استصحاب حکم تعلیقی. حالا ببینیم که آیا این اشکال در اینجا وارد هست بر استصحاب حکم تعلیقی یا وارد نیست. یک جوابی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دادن، بعد جوابی هم صاحب کفایه بیان فرموده است. ببینیم این دوتا جواب ها صحیح هست یا نه از نظر شیخ. بعد ببینیم خود مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا جوابی میدن یا این اشکال را وارد